به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته هم مهمان شما گرامیان هستیم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله به تعدادی از سوالاتی که بعضی از شما بزرگواران مطرح کردید پاسخ بدیم. من در ابتدای برنامه شماره تلفن رابط عمومی شبکه معارف رو اعلام میکنم برای عزیزانی که مایل هستن و میخوان با برنامه خودشون در ارتباط باشن و سوالاتشون رو مطرح کنن. شما میتونید با ما به این شماره که عرض میکنم تماس بگیرید و سوالاتون رو مطرح کنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف بودن. فاصله کوتاهی همکاران ما در اتاق فرمان به ما میدن. برمیگردیم و انشالله سوالاتی رو که رسیده مطرح میکنیم.
پرسش و پاسخ تاریخ. اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی بن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، من ابتدا سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم و از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خواهش میکنم. خب اگر اجازه بدید نخستین سوال رو بشنویم.
در خدمت.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
بله، در مورد مسجد سهله سوال داشتم که این مسجد چرا بنا شده، در چه تاریخی، چه کسانی مسجد رو بنا کردن و میگن این مسجد به نام آقای امام زمانه، آیا درسته؟ میگن آقا انشاءالله ظهور کنه اول در این مسجد نماز میخونه و هر گونه اطلاعاتی در مورد این مسجد میخواستم. خیلی هم ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، در مورد مسجد سهله اطلاعات کلی میخواستن.
بله، در مورد مسجد سهله عرض میکنم که مسجد سهله مسلمه که از مساجد بسیار مقدس و با فضیلت و از مساجد کوفه است و وقتی به تاریخ کوفه میرسن، به اماکن مبارک و متبرک کوفه میرسن، بعد از مسجد اعظم کوفه، مسجد جامع کوفه، از نظر فضیلت میرسن به مسجد سهله. پرسیدن که این کی ساخته شده، خیلی اطلاعات روشنی نداریم. در بعضی از کتابای مربوط به تاریخ کوفه آمده است که این مسجد در قرن اول هجری ساخته شده و در وجه تسمیهش هم گفته شده که چرا به این مسجد مسجد سهله میگن. یه احتمال هست که این در یک زمین نرم و ماسه‌ای ساخته شده، اینجور زمین های نرم و هموار و اینا را سهل میگن، و یه احتمال هم هست که بانی اولیه و سازنده اولیه این مسجد شخصی به نام سهیل یا سهل بوده. در این حد اطلاع داریم، اما مسلمه که این مسجد عرض کردم از مساجد مبارکه و روایات متعدد و فراوانی در مورد فضیلت نماز و عبادت در این مسجد وارد شده. اینکه عبادت و نماز در این مسجد چقدر فضیلت داره، اینکه انسان اونجا دعا کنه دعاش مستجاب میشه، اینکه کسی بره نماز مغربی شا رو اونجا بخونه و بین نماز مغربی شا هر دعایی بکنه، هر رفع هر گرفتاری را بخواد، خداوند عالم اجابت میکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر من مثلا در کوفه بودم، در کنار مسجد بودم، همش میرفتم نمازم را در اونجا میخوندم. از این جور روایات فراوانه در مورد مسجد سهله. اما این که بگیم این مسجد متعلق به امام زمانه، این یه مفهوم خاص داره. چه میتونیم بگیم متعلق به امام زمانه؟ به امر امام زمان ساخته شده باشه یا به نوعی اختصاص به امام زمان سلام الله علیه داشته باشه؟ نه، چنین چیزی در مورد مسجد نداریم. اون که در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه هست، این خواهر سوال کننده گرامی هم اشاره کردن که حضرت نمیدونم ابتدا اونجا نماز میخونه، نه، روایات متعددی داریم که ظهور حضرت در مکه و در مسجد الحرام خواهد بود. ولی روایاتی که به این مضمون رسیده که حضرت وارد مسجد میشه و اقامت میکنه، این بعد از ظهور حضرته. وجه جمعش اینه، بعد از ظهور حضرت هست که حضرت به این مسجد تشریف میاره و در این مسجد اقامت میکنه. اگر متعلق به حضرته به این معنا بگیریم، ولی درسته، ولی وقتی میگه متعلق این مفهوم خاصی داره. حضرت بله در روایات ما هست که به مسجد تشریف میاره و در اونجا اقامت میکنه، و همچنین اون که مربوط به امام زمان سلام الله علیه هست، در حالات بعضی از علمای بزرگ ما، علمای با معنویت، علمای اهل عرفان مثلا سید مهدی بحرالعلوم، نقل شده که اینها مثلا در این مسجد به محضر حضرت در عالم عیان یا در عالم مکاشفه به محضر حضرت رسیدن، و این نشانه تقدس این مسجده که حضرت تشریف می برده اونجا نماز می خونده که مثلا سید بحرالعلوم اونجا به محضر حضرت رسیده، حالا در عالم عیان یا در عالم کشف و شهود و در مکاشفه. ارتباط این مسجد با حضرت مهدی امام زمان سلام الله علیه در این حد هست. این خواهر گرامی و امثالشون بخوان تاریخ و فضیلت مسجد سهله را بیشتر دریابن و به دست آورن، میتونن علاوه بر مفاتیح الجنان مرحوم حاجی عباس قمی که طبعا ملاحظه فرمودن، میتونن به کتابای تاریخ کوفه که طبعا تاریخ مساجد کوفه هم در این جور کتابا بیان میشه مراجعه کنن. مثلا کتاب تاریخ کوفه سید حسین براقی نجفی که در ایران هم به فارسی ترجمه شده، اونجا شرح مبسوطی راجع به مسجد سهله مثل سایر مساجد مؤلف این کتاب داره. یا اگر اطلاعات عربی داشته باشن یا مسلط به زبان عربی باشن، میتونن در جلد صدوم بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه بفرمایید.
امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمت سلام، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمت سلام. جان فدای خاک را هست، کن عیان رو سال ما هست، کعبه را کن تکیه گاه هست، دست حق پشت و پناه هست، العجل یا حجت ابن العسکری، العجل یا حجت ابن العسکری، العجل يا حجة ابن العسكري. السلام أيها القائم المنتظر، السلام جهان دار بالا جهد، السلام أيها القائم المنتظر، السلام جهان دار بالا جهد، السلام جهان دار بالا جهد، السلام جهان
داره. خب عزیزان شنونده، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم. سوال دیگه‌ای به صورت نوشته در اختیار من قرار گرفته از یکی از عزیزان شنونده هست. ایشون از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که لطفاً بفرمایید سادات از نسل کدام یک از بزرگواران هستند؟ آیا از نسل حضرت رسولم یا از نسل جد پیغمبر یا از دیگر اولاد آنها. حالا منظور از اولاد اجداد پیغمبر یا از اولاد خود پیغمبر نواها بعد.
سیادت نوعی شرافت معنوی و شرافت خانوادگی هست و سید کلمه عربیه یعنی آقا و سرور. از رسول خدا نقل شده که راجع به امام حسن و امام حسین فرمود که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، این دو نفر سرور جوانان اهل بهشتن. اون چه ما سید می نامیم مستحضر از عرب ها شریف می گن. سیاده در خانواده های بزرگ و محترم یک امر معنویه و یک شرافت خانوادگیه که منتقل میشه به افراد منتسب به اون خانواده ای و این یک عرفه در تمام دنیا در بین تمام ملت ها. اما سیادتی که در فرهنگ اسلامی هست ابتداش از هاشم جد اعلای رسول خداست. هاشم شخص بزرگی بوده، شخصی الهی بوده، اقدامات بزرگی داشته، شرف خاصی داشته، بنابراین خاندان و افراد منتسب به هاشم از جمله رسول خدا و خانواده های زیر مجموعه از این شرف برخوردارن. از این جهت نگاه کنیم سیادت منتهی میشه به هاشم جد اعلی رسول خدا. و اما این سیادتی که در عرف تشیع گفته میشه سیدهایی که استحقاق خمس دارن و این همه در مورد اونا بحث شده در روایات ما وارد شده، این سیادت به این معنا منتهی میشه به رسول خدا و این سیادت از رسول خدا از نسل دخترشون حضرت فاطمه زهرا سلام علیها منتقل شده. چون روایت داریم که از رسول خدا که حضرت فرمون نسل هر پیغمبری از صلب او بوده ولی نسل من از نسل دخترم زهرا خواهد بود. بنابراین تداوم نسل حضرت رسول از طریق حضرت زهرا اینا سید هستند و بحث خمس و پرداخت خمس و اینا به اینا مربوط میشه. سیادتی که در عرف ما گفته میشه به این معناست و این منتهی به رسول خدا.
تشکر میکنیم از پاسخ جناب عالی به سوال این شنونده گرامی.
السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین. السلام
عزیزان شنونده، باز یک سوال دیگه در اختیار من قرار گرفته به صورت کتبی. پرسیدن که جناب استاد پیشوایی درباره چگونگی به حکومت رسیدن معاویه توضیح بدید و بفرمایید ایشون از چه پشتوانه‌ای برخوردار بودند که این گونه به قدرت ظاهری رسیدند.
حکومت معاویه را بخوایم بررسی کنیم که چگونه شد به حکومت رسید، باید برگردیم به سالها پیش از اون و بررسی کنیم ببینیم که کی و چگونه پای معاویه به عنوان کارگزار و حاکم به شام باز شد. تاریخ به ما میگه که اولین بار معاویه در سال 17 هجرت یعنی 5 سال به آخر حکومت خلیفه دوم عمر بن خطاب مونده به عنوان کارگزار و حاکم شام از طرف خلیفه دوم منصوب شد. پیش از اون یزید ابن ابی سفیان برادر معاویه اونجا منصب داشت و فرمانده بود. یک بیماری عمومی، یک طاعونی آمد، خیلی ها اونجا مردن در اثر بیماری، تلفات دادن، از جمله یزید ابن ابی سفیان هم فوت کرد و خلیفه برادر او را یعنی همه معاویه را به جای او منصوب کرد. چه در سال 17 هجری. معاویه همچنان اونجا باقی بود تا آخر عمر خلیفه دوم، یعنی به مدت 5 سال در اونجا حکمرانی کرد. اینا را میخوام عرض کنم که به قدرت رسیدن معاویه با همکاری عملی خلیفه دوم و سوم بوده، یعنی به این سهولت نبوده. از عجایب اینه که در تاریخ خلفا مسلم شده خلیفه دوم سختگیری میشده در مورد کارگزارانش و کوچکترین گزارشی در مورد انحراف اینا، سوء استفاده مالی اینها یا بدرفتاری اینها با مردم به خلیفه میرسید، ایشون با شدت اینا را مجازات میکرد، مؤاخذه میکرد و اگر سوء استفاده مالی میرسید مشارکه میکرد در مشارکت های خلیفه دوم. در تاریخ معروفه، یعنی نصف مالشون رو میگرفت از اونها. حالا کم گرفته بود زیاد گرفته بود مهم نبود، نصف مالشو میگرفت و این مسلم. و کارگزاران خلیفه خیلی ازش تا میبرد، اینا از مسلمات تاریخ. از عجایبه که در این مدت هیچ توبیخی و تنبیهی از طرف خلیفه دوم متوجه معاویه نشد. معاویه نه عزل شد، نه توبیخ شد، نه مؤاخذه شد، نه به مدینه احضار شد. یه بار خود خلیفه رفته بود به شامات که از اونجا بازدید کنه، شنیده بود که معاویه برای خودش دم و دستگاه درست کرده، قصر درست کرده، نیهبان درست کرده، اینا با تجمل داره اینجا حکومت میکنه. این را در کتاب ها نوشتن، چیزی نیست که ما گفته باشیم، اینا هست در کتاب ها. میگن که خلیفه سوار یه اولاغ شده بود همراه عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن هم یه اولاغ سوار شده بود خیلی ساده، نون خشکی هم توی یک کیسه همراه داشت. وقتی گرسنه نمی‌شدن با بالای اولاغ از نونا استفاده میکرد. به معاویه خبر رسید که خلیفه داره نزدیک دمشق میشه. معاویه با چپچبه و دبدبه و اطرافیان و محافظ و عرض کنم که گارد و امثال اینا رب استقبال خلیفه، برخورد به دوتا اولاغ سوار و اینا نشناخت و از اینا رد شد و رب به طرف مدینه. به معاویه گفتن اون دوتا اولاغ سواری که شما خلیفه بود. معاویه خیلی ترسید و ناراحت شد، برگشت به خلیفه رسید، احتراماً از اسب پیاده شد و شروع کرد کنار اولاغ خلیفه و کنار خلیفه راه رفتن. خلیفه او را تحویل نگرفت. عبدالرحمن گفت که امیرالمومنین یا خلیفه، معاویه را به زحمت انداخته، معاویه داره کنار شما پیاده راه میره. خلیفه شروع کرد به ملامت کردن معاویه، گفت که شنیدم اینجا برای خودت دم و دستگاه درست کردی، شنیدم مردم دسترسی به تو ندارن، شنیدم نیهبان منصوب کردی، از این حرفا. معاویه گفت که قربان، یه چنین چیزایی به شما گزارش کردن، واقعش اینه که ما صورتمون رو با سینه سرخ میکنیم. ما اینجا با رومیا همسایه هستیم، نمایندگان اینها اینجا میرن میان، ما خواستیم اینجا آبروداری کنیم، یه ظواهر رو حفظ کنیم. خلیفه گفت که اگر راست گفتی عوض خیلی خوبی درست کردی و اگر دروغ گفتی خوب عوضی تراشیدی. همین دیگه، خلیفه خودش رسیدگی نشد. در حالی که یکی از اهداف سفر رئیس کشور، رئیس دولت به منطقه اینه که خودش به گزارش ها اکتفا نکنه، بره از نزدیک خودش ببینه،
سرکشی کنه
قضیه از چه قراره. بنابراین از عجایبه که پر این مؤاخذه ها و مشارطه ها و اینا هیچ گوشه قبای معاویه را نگرفت و به مدت 5 سال اونجا همچنان حکومت کرد. خلیفه دوم که از دنیا رفت، عثمان ابن عفان خلیفه سوم به حکومت رسید، مجموع خلافت خلیفه سوم میدونید چیه جناب عالی؟ میدونید 12 سال طول کشید.
همینطوره.
عثمان نه تنها معاویه را عوض نکرد و معاویه را در اون پست ابقا کرد، بلکه دست او را بازتر کرد و حکمرانی بعضی از مناطق مجاور مثل قنسرین، مثل فلسطین، مثل جزیره یعنی شمال عراق فعلی را هم به قلمرو حکمرانی او اضافه کرد، یعنی دست او را بازتر گذاشت. و در کل این 12 سال هم معاویه همچنان در اونجا حکمرانی کرد. کم اتفاق میفته در دنیا دولت عوض بشه، کابینه عوض بشه، ولی یه استاندار همچنان در استانداری باقی بمونه. این یا اتفاق نمیفته یا بسیار کم اتفاق میفته. معناش اینه که موقع کشته شدن خلیفه سوم، معاویه 17 سال بود که در اونجا حکمرانی میکرد در دو کابینه.
خب ریشه دومون دیگه به این ترتیب حکومتش ریشه دار میشه.
حکومتش ریشه دار میشه. خب معاویه آدم بسیار باهوشی بود. از روز اول که پاش به اونجا رسید رؤیای حکومت آینده را میدید. از روزی که پاش به اونجا رسید شروع کرد به فرهنگ سازی، شروع کرد به کار کردن روی مردم شام. مردم شام را مطابق الگوی خودش، مطابق اهداف خودش تربیت کرد. اینا را مطیع بار آورد، اینا را اهل تسلیم نسبت به خودش بار آورد. خودش را جزء اهل بیت معرفی کرد. گفت اگر قرآن اهل بیت گفته این ما هستیم، اگر پیغمبر اسلام عموزاده داره عموزادش ما هستیم، من خال المؤمنین هستم، من دایی مؤمنان هستم، چون خواهرش ام حبیبه از همسران رسول خدا بوده. و اینقدر کار کرد معاویه، اینقدر کار کرد که اهل شام را به قدری تسلیم کرد که مسعودی از مورخان نامدار تاریخ اسلام در قرن 4 هجری میگه که معاویه در جنگ صفین نماز جمعه را روز چهارشنبه خوند و احدی اعتراض نکرد. یعنی اینقدر مردم شام را کور و کر و آلت بی اراده درست کرده بود. مورخان معاصر، تحلیلگران معاصر عراقی و مصری امروز به صراحت می نویسن، مثل طه حسین، مثل دکتر علی الوردی و امثال اینا، میگن در اواخر حکومت عثمان بن عفان خلیفه سوم قدرت واقعی و گرداننده کشور خلیفه که در مدینه نشسته بود نبود، بلکه معاویه بود که در شام نشسته بود. این معاویه بود که در شام امور را میچرخون و خلیفه در مدینه اگر کسی کسانی را میخواست گوشمال کنه میفرستاد سراغ معاویه، معاویه اون را تنبیه کنه، همچنان که ابوذر را تبعید کردن که معاویه حالش بگیره، همچنان که 10 نفر از معترضان به حاکم کوفه را با امر خلیفه سوم و با دستور او حاکم کوفه فرستاد به دمشق که معاویه اینا را تنبیه کنه. تصمیم گیرنده اصلی در واقع معاویه بود که ساکن شام بود و معاویه به قدری قدرتیاب، من 2 نمونه تاریخی عرض میکنم، به قدری قدرتیاب که خلیفه دوم بعد از این ترور و زخمی شدن به وسیله ابولولو احساس کرد که خواهد مرد، شورای 6 نفری تشکیل داد، 6 نفر از اصحاب بزرگ رسول خدا را احضار کرد. اینا معروف در تاریخ اسلام عبارت بودن از علی ابن ابی طالب علیه السلام، عثمان ابن عفان، طلحه، زبیر، سعد وقاص و زبیر ابن عفان، یکی هم عبدالرحمن ابن عوف بود. 6 نفر بود. گفت من که از دنیا رفتم از بین خودتون رأی‌گیری کنید و 1 نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنید. بعد توصیه‌هایی به اینا کرد و هشدارهایی به اینا داد، از جمله گفت که حواستون باشه اختلاف نکنید، وگرنه معاویه میاد همه تون را کنار میزنه، خلافت را به عهده میگیره. این ابعاد قضیه و عمق قضیه را نشون میده. پس تازه معاویه هنوز 5 سال در شام بود، به قدرتی رسیده بود که خلیفه دوم احساس میکرد، تحلیلش این بود که بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه بخوان اختلاف کنن، معاویه میتونه همه اونا رو کنار بزنه، بیاد امور مسلمین رو قبضه کنه. این تازه مال اون 5 ساله. نمونه دوم که عمق قدرت معاویه نشون میده که برمیگرده به موافقت عملی دو خلیفه قبلی، این را در تاریخ ها نوشتن. دیگه موج اعتراض نسبت به عملکرد خلیفه سوم شروع شده بود، باب انتقاد و اعتراض باز شده بود، کم و بیش در مدینه، در مصر، در کوفه اعتراض میکردن. و یک روز ایده‌ای از صحابه بزرگ رسول خدا در مسجد نشسته بودند، مثل علی علیه السلام، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف. معاویه از شام وارد مدینه شد و میخواست با این سران صحابه دیدار کنه. شنید که اینا یه جا هستن در مسجد حضرت رسول. معاویه رب به دیدار اینا، خیلی عجیبه، تاریخ تصریح میکنه که هیچ کدوم از اینا به معاویه اعتنا نکردن و جا برای نشستن معاویه باز نکردن، یعنی هیچ کدوم او را قبول نداشتن و دل خوشی از او نداشتن، بی حرمتی کردن نسبت به او. ولی معاویه این را به روی خودش نیاورد، جا برای خودش باز کرد، نشست، اینجوری تهدید کرد سران و بزرگان صحابه رسول خدا در مدینه، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه، منظورش عثمان، گفت یک مو از سر این پیرمرد کم بشه من انتقامش از شما ها میگیرم. یعنی معاویه یک حاکم در شام میاد اصحاب بزرگ رسول خدا رو اینجوری با صراحت تهدید. عامل دیگه‌ای به قدرت رسیدن معاویه، قوت یافتن معاویه، قتل عثمان بود. اجمالاً قتل عثمان یه فتنه بزرگی بود، یه گرفتاری بزرگی بود، یه حادثه بزرگی بود، یک بحران بزرگی بود اتفاق افتاد، عواقبش تا دهه‌های بعدی باقی ماند. کسی که بیشترین ضرر را از قتل عثمان کرد امیرالمومنین علی علیه السلام بود، کسی که بیشترین بهره را برد قریش بود و در رأس اونها معاویه بود. حالا من عرض میکنم، دوبار معترضین، گروه معترضین شامل چند صد نفر معترضین مصر و کوفه، دوبار آمدن به وارد مدینه شدند که اتمام حجت کنند با عثمان، که کارگزارانش عوض کنه، از جمله در رأس اونا معاویه و امثال معاویه، چون اینا از دم از بنی امیه بودن و از فاسدین بنی امیه هم بودن، از جوانهای بنی امیه بودن. اینها را نظرشون این بود که مثلا به خلیفه پیشنهاد کنند در کار خودش طرز نظر کنه، عدالت را رعایت کنه، مثل رسول خدا و دو خلیفه قبلی رفتار کنه و کارگزاران فاسد را برکنار کنه، اگر نکرد به او فشار بیارن که استعفا کنه. نظر اونا این بود. دفعه اول که آمدن این گروه معترضین، لشکر معترضین، شورشیان، این علی علیه السلام بود که وساطت کرد بین اینها و خلیفه و از خلیفه قول تجدید نظر گرفت، از اینا هم تفقد کرد، اینا را روانه کرد برگرد. منتها در معترضینی که از مصر آمده بودند، شخصی را در راه مصر شناسایی کردند.
وقتی داشتن برمیگشتن
به مصر، علی علیه السلام سرطه قضیه را هم آورد و به نوعی مسالمت برقرار کرد. شخصی را در راه مصر شناسایی کردند و نامه ازش کشف کردند به مهر خلیفه و به امضای خلیفه،
و معلوم شد شطورش هم شطور مال بیت المال، مال دستگاه خلافته، مثل ماشینی که امروز پلاک دولت داشته باشه. داغ میزدن شطورها را که از هم شناخته بشه، دیدن داغ شطورهای خلافت در بدن شطور هست. این خیلی اینا رو بدبین کرد. و
باز میخوام نامه چی بود؟
نامه مضمونش خطاب به حاکم مصر بود که اینا آمدن تشنج ایجاد کردن، چنین کردن، چنان کردن، به محض اینکه پای اینا به مصر رسید، اینا را مجازات کن، اینا را اعدام کن، از درختهای آویزون کن. خیلی دستور غلاظ و شداد. خب اینا که بسیار عصبانی بودن از دست خلیفه، به زحمت علی علیه السلام اینا را نرم کرده بود و قول تجدید نظر کرده بود. این نامه مثل یک شعله‌ای بود، یک جرقه‌ای بود که به انبار باروت نزدیک کرده باشن. اینا خشمی شدن، برگشتن و گروه معترضین کوفه مطلع شدن، برگشتن مجددن خانه خلیفه را محاصره کردن. این بار محاصره 49 روز به گفته مسعود در مروجزم 49 روز طول کشید. حالا سوال اینه، آیا معاویه‌ای که در جنگ با علی علیه السلام 90,000 قریب 100,000 نفر سپاه بسیج کرد برای جنگ با علی علیه السلام، نمیتونست یک دهم اینا را، یه 10,000 نفر، 8,000 نفر، 5,000 نفر را در این مدت 49 روز که میتونست در این مدت لشکری از شام به مدینه برسه، نمیتونست یه لشکری 10,000 نفری بفرسته به مدینه محاصره را بشکنه؟
اگر میخواست چرا؟ خب
خیلی این کار را کرد معاویه، ولی نمایشی کرد، لشکری فرستاد به صورت نمایشی که نمایشی از خلیفه جانبداری کنه. گفت میره تا زیرخشوب. بنده بررسی کردم وقتی اینا را مطالعه میکردم در اون تاریخ خلفا که عرض کردم مشغول هستم، در کتاب تاریخ خلفا بررسی کردم که زیرخشوب کجا بوده و تا مدینه چقدر راه بوده. نوشتم که در معجم البلدان و در کتابای جغرافیای قدیم زیرخشوب به اندازه یه روز فاصله بوده تا مدینه، یعنی خیلی
فاصله
داشت، یعنی پشت دروازه مدینه. گفت تا زیرخشوب که رسیدید اونجا میمونید تا دستور ثانوی من به شما برسه. و اینا آمدن اونجا موندن و موندن و موندن تا خلیفه کشته شد. و این بر اساس یه طرح برنامه بود که بعدا بتونه بگه من مدافع خلیفه بودم، پس خونخواهی خلیفه را دارم میکنم. در حالی که یعقوبی مینویسد که معاویه لشکرش را در مرز شام و مدینه گذاشت، خودش آمد برای دلجویی از خلیفه. خلیفه گفت لشکرت کو؟ آدمات کو؟ گفتم گفت آمدم که حال شما را بپرسم، وضع بررسی کنم. گفت ها خلیفه گو. گوه ها آمده وضع بررسی کنی، دست رو دست بذاره منو بکشن، بعد انتخون منو بهانه کنی. بنابراین یکی از سکوهای پرش معاویه و به قدر رسیدن معاویه قتل عثمان بود که دستی دستی خلیفه را به کشتن دادن مطابق دست شورشیان عصبانی مصر و کوفه، و معاویه از قتل خلیفه سوم بیشتر بهره برداری رو کرد و علی علیه السلام را متهم به قتل خلیفه کرد.
ظاهرا اون نامه هم که فرمودید با مهر خلیفه بود، اونم مروان تا
مروان داره.
به نفع معاویه کرد.
بعد نهایتا حالا فرصت نبود به اونجا برسیم. منتها علی علیه السلام به اون شورشیان آمدن نامه را به علی علیه السلام نشون دادن، چون حضرت بینشون وساطت کرده بود. حضرت با چند نفر از اونها و با چند نفر از بزرگان صحابه رفتن به دیدار خلیفه. حضرت پرسید که این مهمور شماست؟ خلیفه گفت بله. گفت این نامبر غلام شماست؟ اون کسی که اون نامبر گفت بله. فرمود که این شطور شطور صدقه، شطور زکات مال بیت المال؟ گفت بله. پرسید که این نامه رو شما نوشتید؟ خلیفه گفت نه. نه من به خدا قسم، نه من این نامه رو نوشتم و نه میدانم و خبر دارم این رو کی نوشته. بنابراین همه توجه ها را به مروان که داماد خلیفه بود و پیشکار خلیفه بود، و تمام نامه ها اول به دست مروان می رسید و نامه ها پاسخ داده می شد. مهر مخصوص خلیفه دست مروان بود و از دست معزیر دست مروان رد می شد و کسی جز مروان به مهر مخصوص خلیفه دسترسی نداشت. یعنی می ملاحظه می فرمایید که چه بازی هایی کردن، چه طرح‌هایی به کار بردن و شورشیان عصبانی را وادار کنن برگردن خلیفه را بکشن تا اونا بهره برداری کنن. این دورنمایی از ریشه های قدرت یافتن معاویه و به حکومت رسیدن معاویه بود. به اختصار در حد یک برنامه رادیویی، معاویه کل این قضایا را به پای علی علیه السلام نوشت، در حالی که حضرت در نهج البلاغه از بارا می فرمود که بیگناه ترین فرد در مورد عثمان من هستم، این من بودم که وسادت کردم. منتها دستاویزی که معاویه اون را بهانه قرار میداد، شورشیان مصر و کوفه که قاتلین عثمان جز اونا بودن و اونا هم کشته شدن در این درگیری ها اطراف خانه خلیفه، اون قاتل اصلی که مباشرتاً نهایتاً وارد خانه خلیفه شدن و اون را کشتن، اونا هم در درگیری ها کشته شدن، شخص قاتل زنده نبودن، ولی اون گروهی که قاتل بین اینا بود اونا بودن. اینا آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن، این را معاویه بهانه قرار داد، خب قاتلین عثمان با شما هستن، قاتلین خلیفه با شما هستن، که این یک مغلطه بیش نبود. عثمان پسر داشت، چندین پسر داشت، چندین دختر داشت، ولیدم اونها بودن و اگر قصاص لازم بود اونا میخواستن قصاص کنن و بعد طریق قصاص خواستن که جنگ نبود، طریق قصاص خواستن جنگ صفین نبود. حضرت جز استلالاش به معاویه بود که اولا تو ولیدم نیستی و بعد اگر قصاص، شما باید اول حکومت مرا به رسمیت بشناسید، با من بیعت کنید، بعد ولیدم اولیای مقتول بیان اقامه دعوا کنن، محکمه اسلامی تشکیل بشه، اونجا رسیدگی بشه. شما که اصلا حاضر به بیعت نیستید، حکومت ما رو به رسمیت نمیشه.
بله.
این چه انتظاری از این حکومت هست؟ بنابراین یکی از احرمهای به قدرت رسیدن معاویه قتل عثمان بود که توطئه قریش عمدتاً باعث این وضع شد.
بسیار خوب استفاده کردیم جناب استاد پیشوایی از پاسخ عالمانه جناب عالی به این سوال. امیدواریم که شنونده محترم هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشم. دوستان گرامی، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز میرسیم. با این امید که در هفته‌های آینده هم توفیق داشته باشیم همچنان در محضر استاد پیشوایی به شما خدمت کنیم، همتون رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.